اندرس فوگ راسموسن نخست وزیر دانمارک میگوید دستیابی رهبران اتحادیه اروپا به توافقی در هفته جاری در زمینه چگونگی تامین هزینه‌های مالی اتحادیه پس از گسترش آن حتمی است. اندرس فوگ راسموسن که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را در دست دارد در نامه‌ای به رهبران دیگر اتحادیه اروپا اعلام کرده است برای به پایان رساندن مذاکرات با 10 کشور نامزد عضویت پیش از ضرب الاجل ماه دسامبر توافقی باید حاصل شود. در نشست دو روزه سران اتحادیه اروپا که از فردا در بروکسل آغاز به کار می‌کند راسموسن ریاست نشست را بر عهده خواهد داشت. کشورهای عضو اتحادیه اروپا در زمینه چگونگی اشتراک هزاران میلیون دلار یارانه‌های کشاورزی و کمک‌های منطقه‌ای هنگام پیوستن اعضای جدید به اتحادیه با هم اختلاف نظر دارند. ویلیام برنز دستیار وزیر خارجه ایالات متحده امروز برای گفتگو با مقامات اسرائیلی و فلسطینی درباره احیای روند صلح وارد اورشلیم بیت المقدس شد. این گفتگوها در حالی انجام می‌گیرند که در آخرین حمله انتحاری که روز دوشنبه به وقوع پیوست دست کم 16 تن کشته و بیش از 40 تن زخمی شدند. در همین حال نیروهای اسرائیلی در اقدامی تلافی جیانه به شهر نابلس در کرانه باختری و شهرک رفح در نوار غزه هجوم بردند و خانه‌های مظنونین فلسطینی را ویران کردند. سرپرست بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل هانس بلیکس امروز در مسکو بود و گفتگوهایی را پشت درهای بسته با معاون وزیر خارجه روسیه یوری فدوتوف درباره از سرگیری بازرسی‌های تسلیحاتی در عراق انجام داد. بنابر گزارش‌ها آنها درباره تاریخ‌های احتمالی برای بازگشت بازرسان تسلیحاتی به عراق و یک قطعنامه جدید سازمان ملل در خصوص عراق گفتگو کردند. در همین حال مدیر امور خاورمیانه و آفریقا در وزارت خارجه روسیه میخائیل بوگدانوف امروز گفت که پیشنویس قطعنامه جدید در خصوص عراق که ایالات متحده آن را ارائه کرده است به طور عملی با تمامی درخواست‌های روسیه سازگار است. مقامات یوگسلاو به یک رسوایی بر سر ادعاهایی درباره معاملات تسلیحاتی با عراق واکنش نشان داده و با هشدار نسبت به زیانی که این اتهامات رسانده است معاملات تسلیحاتی با عراق را به عناصر رژیم سابق یوگسلاوی نسبت دادند. دولت یوگسلاو روز گذشته یک دستیار وزیر دفاع و مدیرعامل شرکت دولتی و تجاری یوگو ایمپورت را به اتهام فروش وسایل نظامی به عراق از کار برکنار کرد. زوران زیفکوویچ وزیر امور داخلی یوگسلاو گفت که حتی سوءزنها نسبت به معاملات نظامی شرکت یاد شده با عراق به همین زودی به منافع یوگسلاوی لطمه زده است و افزود تحقیقاتی کامل در این زمینه از امروز آغاز شده است. کره شمالی و کره جنوبی موافقت کردند تا نسبت به تنشی که بر سر برنامه تسلیحات هسته‌ای کره شمالی به وجود آمده است راه حلی مسالمت‌آمیز پیدا کنند. این توافق امروز در پایان 4 روز گفتگو در پیونگیانگ مرکز کره شمالی اعلام شد. در اطلاعیه‌ای که صادر شده آمده است دو کره به طور فعال در زمینه حل مسئله هسته‌ای و تمام مسائل دیگر از طریق گفتگو همکاری خواهند کرد. وزیر امور داخلی جمهوری آذربایجان رامیل اوسوبوف میگوید بیش از 40 تن در کشتی که روز گذشته در دریای خزر غرق شد جان خود را از دست دادند. 9 تن روز گذشته زنده از آب گرفته شدند اما یکی از آنها درگذشت. گروه‌های نجات امروز به تلاش‌های خود ادامه دادند اما بیشتر سرنشینان کشتی که حامل 51 خدمه و مسافر و 2000 تن نفت بوده است همچنان مفقود الاثر گشاده شدند. رئیس جمهوری فیلیپین گلوریا آرویو امروز گفت که 5 مظنون در ارتباط با بمبگذاری مرگبار در شهر زامبوانگا دستگیر شدند. این 5 نفر متهم شدند در بمبگذاری‌های اخیر در دو فروشگاه که 7 کشته و بیش از 150 زخمی بر جای گذاشت و نیز بمبگذاری یک شنبه شب در یک معبد کلیسای کاتولیک روم که 1 کشته و 18 زخمی بر جای گذارد دست داشتند. گلوریا آرویو گفت این 5 نفر به عضویت در گروه ابو سیاف متهمند و به گفته وی در حال مهیا کردن حمله دیگری بودند که دستگیر شدند. در تحولی دیگر ایالات متحده امروز به طور رسمی گروه جماعه اسلامیه در جنوب شرقی آسیا را در فهرست خود از سازمانهای تروریستی خارجی قرار داد. گروه یاد شده متهم شده است در انفجارهایی که پیشتر در ماه اکتبر در جزیره بالی اندونزی روی داد و بیش از 180 کشته و 300 زخمی بر جای گذارد دست داشته است. و به گزارش خبرگزاری ایرنا، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران قرار است به دعوت ایگور یوسفوف وزیر سوخت و انرژی روسیه روز پنجشنبه در رأس هیئتی و برای یک دیدار رسمی دو روزه وارد مسکو شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در جریان سفر وزیر نفت ایران به روسیه، مسائل مختلف دو جانبه و بین المللی و همکاری های دو کشور در زمینه نفت و گاز مورد بررسی قرار می گیرد.
شنوندگان عزیز، از اینکه همچنان با ما اید و به برنامه های ما گوش میکنید ممنونم. در اینجا نگاهی به برنامه های این بخش از برنامه شامگاهی میاندازم. در این بخش در کتاب امروز به کامران فانی گوش میکنیم. علیرضا طاهری ما را با برنده جایزه معتبر بوکر پرایز امسال آشنا میکند. فریبا مودت از بر روی صحنه آمدن نمایشنامه بی‌نظیر ساحل آرمان شهر در تئاتر ملی لندن میگوید و فاطمه امان ما را به سیاحت در جهان دانش میبرد که همه را در کنار شما میشنویم. جنگ یا آشتی تمدن‌ها؟ چرا علارغم این همه گفتگو از لزوم گفتگوی تمدن‌ها، از قرن بیستم به بعد با برخورد شدید تمدن‌ها روبرو بوده ایم؟ این آشتی و نزدیکی جوامع چگونه صورت می‌گیرد؟ چرا دسترسی به آن با وجود آگاهی از اهمیت آن برای زندگی و سرنوشت بشریت این همه دشوار یا غیر ممکن شده است؟ و سهم ایدئولوژی یا دین سیاسی در آن چیست؟ آشتی تمدن‌ها، راهبردی برای صلح جهانی در قرن 21، با ترجمه هرمز همایون پور نام کتابی است که کامران فانی، منتقد باریک بین کتاب، امروز آن را برای ما خوانده است.
در برنامه امروز به معرفی کتاب آشتی تمدن‌ها، راهبردی برای صلح جهانی در قرن 21 می‌پردازم که با ترجمه دکتر هرمز همایون‌پور به همت نشر فرزان روز منتشر شده است و زبان 4 صاحب نظر و 1 رئیس جمهور به تحلیل ژرف این مسئله می‌پردازد. کتاب آشتی تمدن‌ها در واقع مجموعه چند سخنرانی از هرمان هرتزوگ، رئیس جمهور آلمان، درباره روابط فرهنگی و شناخت فرهنگ هاست، همراه با نقد و نظر 4 استاد پژوهشگر درباره محتوای این سخنرانی ها. هرمان هرتزوگ سیاستمداری ژرف‌اندیش و با فرهنگ است. تشخیص او، تکیه او در این سخنرانی ها به ویژه بر وجوه اشتراک فرهنگ اسلامی و فرهنگ غرب است و پیشگیری از به واقعیت پیوستن سناریوی برخورد تمدن ها که سامل هانتینگتون، پژوهشگر آمریکایی، آن را برای نخستین بار مطرح کرد. برخی از سخنرانی های پرزیدنت هرتزوگ در پاکستان و مالزی ایراد شد. یک سخنرانی نیز در مراسم اعطای جایزه صلح اتحادیه ناشران آلمان به خانم آن ماری شیمل، اسلام شناس و ایران شناس برجسته، انجام پذیرفت و آخرین سخنرانی او نیز در سال 1999 درباره اهمیت گفتگوی تمدن‌ها بود که در آن ویژه و از رئیس جمهور ایران محمد خاتمی به خاطر فراخواندن جوامع اسلامی به پناه گرفتن در حصار سنت ها و آغوش گشودن روی تمدن مدرن بیان که هویت خود را از دست دهند و قربانی مادی گرایی اسرار گسیخته شوند به ستایش پرداخت. به نظر رئیس جمهور آلمان رمز آشتی تمدن ها شناخت دیگران است که لازمش تساهل و بردباری است. برخورد واقعی میان ادیان نیست، بلکه برخورد میان بنیاد گرایی با روشننگری، تعصب با واقع بینی در درون تمدن هاست. گوهر اخلاق در همه فرهنگ ها یکسان است و از تفاهم و همدلی همه انسان ها حکایت می کند. در بخش دوم کتاب آشتی تمدن ها امیت عزیزیانی استاد علوم سیاسی آمریکا و منادی نزدیکی جوامع ژرفای کشمکش ناشی از تنوع فرهنگی و ارزش‌های اخلاقی را می‌شکافد. هانس کونک استاد الهیات مسیحی که چندین بار به ایران نیز سفر کرده از اهمیت دین راستین در آشتی تمدن‌ها می‌گوید و بستام طیبی پژوهشگر سوری هرچند به شناخت تفاوت‌های بالفعل میان فرهنگ‌ها و تمدن‌های مختلف امروزی تکیه می‌کند، ولی می‌گوید که اگر این تفاوت‌ها سیاسی شوند، خطر برخورد فرهنگ‌ها پیش می‌آید. کتاب آشتی تمدن‌ها بی‌تردید هر خواننده فهیم و دلداشنا را به خصوص در این دوره حساس کنونی به تأمل و بازاندیشی وامی دارد.
پس از کتاب آشتی تمدن‌ها در برنامه کتاب امروز که از دلایل برخورد تمدن‌ها می‌گفت، از یک نمایشنامه می‌گوییم که در تئاتر ملی لندن بر صحنه رفته است و تمی نظیر آن را دارد. بشر از زمانی که جستجوی عرفانی بهشت گم شده در گذشته را رها کرد و به وعده سیاسی آرمان شهر آینده دلخوش کرد، با بزرگترین جنگ ها و کشتار ها و نژاد کشی های تاریخ روبرو شد. بهشت سوسیالیستی کمونیست های روسی به حکومت مرگ و ترور استالین منجر شد. نازی ها وعده حکومت هزار ساله پر افتخار رایش را دادند و در کمتر از 7 سال میلیون ها نفر را به کوره ها و جوخه های اعدام سپردند. و اکنون القاعده با وعده آوردن بهشت و حکومت قرآن بر روی زمین تنها آمار مرگ را بالا می برد. رنج هایی که در راه دستیابی به ناکجا آباد یا آرمان شهر سیاسی در قرن گذشته و اکنون نصیب بشر شده، الهام بخش تهیه و اجرای نمایشنامه 9 ساعته و درخشانی با نام ساحل آرمان شهر در تئاتر ملی انگلستان شده است. فریبا مودت و این نمایشنامه.
در لندن 3 نمایشنامه به هم پیوسته به روی صحنه آمده است که گفته می شود تفحصی است در طریقی که جهان به آن سوی در حرکت است. آدم کوهن در نقدی که در اینترنشنال هرالد تریبیون بر این تازه ترین اثر تام استاپارد، نمایشنامه نویس معروف بریتانیایی، نوشته است، می گوید نمایشنامه ساحل مدینه فاضله یا ساحل آرمان شهر که به روی هم 9 ساعت به درازا می کشد، در زمینه به قهقرا رفتن جهان به سوی یک مدینه فاضله سیاسی با تمام فداکاری ها، جانفشانی ها و خون و خونریزی های شناخته شده و تجربه شده اش نوشته است. نمایشنامه در لحظه تاریخی در روسیه سال 1833 در خانه شخصیت اصلی داستان، شخصی به نام میخائیل باکونین آغاز می شود. باکونین در ابتدا معارض و مبارزی است که هرچند سخت انقلابی است، اما در ابتدا به همه چیز با برخوردی ملایم، میانه رو و انسانی روبرو می شود. اما در طول زمان مطالعه آثار چپگرایان افراطی در آلمان و تجربیاتش در انقلاب کبیر فرانسه وی را به عنصری سرسخت و افراطی مبدل می کند. نمایشنامه ساحل مدینه فاضله در 3 بخش جداگانه به روی صحنه ادامه می‌یابد و در آن تعداد 30 شخصیت داستانی با گوشه و کنارهای کلیه احساسات بشری را جزء به جزء به تماشاگر القا می کنند. در طول 32 سالی که بر ساحل مدینه فاضله می گذرد، شخصیت‌های داستان از اوج ایدئالیسم به قعر اختناق سقوط می کنند و در مقابل واقعیت‌های زندگی مستأصل می شوند. در تمام طول نمایشنامه که از صناعت مزاح نیز به دور نیست، بر این نکته تأکید می شود که جذابیت انقلاب‌ها تنها بخشی در ایدئال آنها قرار دارد. بخش دیگر آن به ویژه در عنفوان جنبش است و هیجان و بدون شک مقادیری تفریح و تفرج. دومین شخصیت عمده این نمایشنامه شخصی موسوم به الکساندر هرتسن، فردی مترقی و مطلع است. وی به بصیرت می‌داند که ایدئالی موسوم به مدینه فاضله وجود ندارد و در نتیجه در رویاهای باکنین برای تحولات اجتماعی شریک نیست. هنگامی که باکنین با لحنی قرار می‌گوید آزادی وجهی از ذهن است، هرتسن با تغییر پاسخ می دهد آزادی یعنی در خارج از میله های زندان بودن. هرتسن قهرمان داستان آن وحشت بزرگی را که مدینه های فاضله لاجرم به دنبال می آورند پیش بینی می کند. وی فرانسه را به دنبال بالا گرفتن آتش مخاصمات در سال 1848 به قصد ایتالیا ترک می کند و می گوید چپگرایان سرمست از پیروزی از همکنون سنگ‌های زندان باستیل را برای ساختن زندان‌های دیگر به کار می‌برند. در لحظات پایانی داستان دوم کشتی شکسته است که نمایشنامه‌نویس در رد ایدئال مدینه فاضله نهایت توانایی خیش را به کار می‌گیرد و نقش اینکه زندگی مملو از واقعیت‌هایی است که از ایدئالیسم فاصله‌ای بسیار دارد. و این نظریه که جهانی مملو از نقایص و کاستی‌ها احتمالاً حد غایتی است که بشر ناگزیر از قبول آن است، زمینه آخرین قسمت از نمایشنامه سه‌بخشی تامس تاپارد است که نام رستگاری را بر خود دارد. هرتسن در این بخش می‌گوید پایانی که در افقی دوردست قرار دارد پایان نیست، دام است. هدف و پایانی که باید برای دستیابی به آن تلاش کرد باید نزدیکتر و ملموستر باشد، مثل دست مزدی که برای کاری دریافت میکنیم. رضایت از انجام کار، رعد و برق در چله تابستان و رضایت های کوچک فردی. فریبا مبدت، رادیو آزادی.
نمایشنامه سگانه و 9 ساعته ساحل آرمان شهر در تئاتر ملی لندن امروز بر صحنه رفته است. اما در لندن دیشب داوران برنده جایزه بوکر پرایز سال 2002 را نیز به جهان کتاب معرفی کردند. یان مارتل، نویسنده کانادایی که در مونرال زندگی می کند، شب گذشته به عنوان برنده جایزه پر افتخار بوکر پرایز به جهان کتاب معرفی شد. داوران این ارزنده ترین جایزه ادبی انگلستان دیشب در لندن اعلام کردند که این جایزه به رمان فابلگونه زندگی پای نوشته یان مارتل، نویسنده 39 ساله، تعلق گرفته است. اطلاعات بیشتر را از علیرضا طاهری می‌شنویم.
زندگی پای داستان پسرکی است که در یک قایق نجات همراه با یک ببر بنگالی در اقیانوس آرام تنها رها شده است. داوران بوکر پرایز امسال از میان 130 داستان نوشته نویسندگان بریتانیایی، ایرلندی و کشورهای مشترک المنافع زندگی پای را برگزیدند و بهترین داستان سال دانستند. یان مارتل که هنگام دریافت جایزه بوکر پرایز سر از پای نمی شناخت گفت نوشتن پیشه‌ای چنان گوشه نشین کننده است که دمی از آن دور ماندن به راستی لذت بخش است. کانون داستان نوشته یان مارتل پسرکی است با نام پیسین مالیتور پاتل که خودمانی پای صدایش می زنند. پای در پندیچری هندوستان زندگی می کند که در آنجا اعضای خانوادهش یک باغ وحش را می گردانند. پای به اصطلاح انگلیسی کرم کتاب است یا خوره کتابخوانی است و پی در پی کتاب‌هایی درباره آیین‌های مسیحیت، اسلام و هندو می‌خواند و به هر سه آیین یاد شده ایمان پیدا می‌کند. هنگامی که پدر و مادر پای تصمیم می‌گیرند به کانادا مهاجرت کنند، همراه بسیاری از جانوران باغ وحششان سوار بر یک کشتی باری می‌شوند. اما کشتی غرق می‌شود. تنها پای، یک کفتار، یک گورخر، یک اورانگوتان و یک ببر بنگال سلطنتی 200 کیلویی به نام ریچارد پارکر زنده میمانند. پس از یک هفته همه جانوران همراه پای جز ببر بنگالی یا ریچارد پارکر جان میدهند. پای 227 روز تمام همراه ریچارد پارکر همان ببر بنگالی روی آب میماند. یان مارتل در اسپانیا متولد شد. پدر و مادرش دیپلمات بودند. در نتیجه یان مارتل در اسپانیا، کوستاریکا، فرانسه و مکزیک بزرگ شد. او پس از بلوغ به سفرهایش ادامه داد و چندی در ایران، ترکیه و هندوستان زندگی کرد. یان مارتل از خانواده ایست دارای پیشینه ادبی. پدر دیپلماتش امیل مارتل 8 سال پیش جایزه فرماندار کل کانادا را برای بهترین شعر فرانسوی از آن خود ساخت. امیل مارتل رئیس پن کانادا نیز هست. پدر و مادر یان مارتل که اکنون دیپلمات‌های بازنشستند، گرم ترجمه داستان زندگی پای به زبان فرانسوی هستند. رژینال مارتل، عموی آفریننده زندگی پای، یکی از سرشناس‌ترین منتقدان ادبی ایالت کبک در کانادا به شمار می‌رفت و مدت‌ها مقاله نویس لاپرس، روزنامه چاپ مونترال بود. یان مارتل پس از یک چند تحصیل فلسفه در دانشگاه ترنت در اونتاریو و در پی پرداختن به کارهای گوناگونی مانند درختکاری و ظرفشویی به گونه جدی هنر نویسندگی را پیشه کرد. هرچند زبان مادری یان مارتل فرانسوی است، اما او به انگلیسی می نویسد.
جایزه ادبی بوکر پرایز به بهترین داستان انگلیسی زبان در جهان. از جهان کتاب با فاطمه امان به جهان دانش می رویم که در آن دانشمندان ایتالیایی با انتقال یک ژن انسانی به سلول اسپرم خوک کاری کردند که اندامهای داخلی بدن خوک پس از پیوند زدن به بدن انسان توسط دستگاه دفاعی بدن انسان دفع نشوند. نتیجه موفقیت آمیزی است که راه را برای پیوند اندام‌های حیوانات به انسان هموارتر می‌کند. فاطمه امان.
صدها هزار نفر در سراسر جهان که نیاز عاجلی به پیوند ارگان‌های بدن یا سلول‌های خاصی دارند، در اثر کمبود شدید این ارگان‌ها جان خود را از دست می‌دهند. در سال‌های اخیر پژوهشگران به دنبال یافتن راه‌هایی بودند که پاسخگوی این کمبود باشد. از جمله پژوهش‌های گسترده‌ای به خصوص در دهه اخیر در زمینه پیوند اعضا و ارگان‌های حیوانات به انسان یا زینوترانسپلنت صورت گرفته است. این هفته خبر آزمایش موفقیت‌آمیز دانشمندان ایتالیایی در نشریه آکادمی ملی علوم آمریکا به چاپ رسید. دکتر ماریا لوئیزا لاویترانو و همکارانش از دانشگاه میلان با انتقال یک ژن انسانی به اسپرم خوک‌هایی تولید کردند که در صورت پیوند ارگان‌های آنها به انسان از سوی دستگاه دفاعی انسان دفع نمی‌شود. مشکل اصلی در پیوند اعضا از خوک به انسان این است که در سطح سلول‌های اعضای خوک مولکول خاصی حامل نوعی کربوهیدرات وجود دارد که دستگاه دفاعی بدن انسان به سرعت آن را شناسایی و با آن مقابله می کند. در نتیجه عضو پیوندی دفع می شود. چندی پیش شرکت PPL تراپویتیکس که دالی گوسفند معروف را نیز کلون کرده بود، ژن تولید کننده پروتئین حامل این نوع کربوهیدرات را از سلول‌های خوک حذف کرد، به نحوی که خوک‌های تولید شده فاقد این مولکول‌ها هستند و برای پیوند به انسان مناسبند. نتیجه مثبتی که فعلا هزینه بسیار بالایی دارد. اما ویژگی کار دانشمندان ایتالیایی در انتقال ژن انسانی به سلول اسپرم خوک چیست؟ سلول اسپرم به طور طبیعی قابلیت پذیرش مواد ژنتیکی بیگانه را نیز دارد. دکتر ماریا لوئیزا لاویترانو از این خاصیت استفاده کرده و ژن انسانی HDAF را به سلول اسپرم خوک منتقل کرده است. در سلول‌های خوک‌های پرورش داده شده، DNA انسانی یا ژن منتقل شده را می‌توان یافت. نتیجه اینکه در صورت پیوند اعضای این خوک‌ها به انسان، اعضای پیوندی توسط دستگاه دفاعی بدن انسان دفع نمی‌شود. پیوند ارگان‌های بدن حیوانات به انسان مخالف و موافق بسیار دارد. انتظار می‌رود با انجام آزمایش‌های بیشتر در این زمینه و با نتایج احتمالی موفقیت آمیز آینده، این بحث‌ها به خصوص در مخالفینی که این کار را غیر اخلاقی می‌دانند شدت گیرد. با صدای ویگن برنامه شامگاهی رادیو آزادی را ادامه می دهیم.
که گفتی شنیدم با خیال خاطر تو از همه کس دل بریدم دیدی آرام جانم با کنون بسط ندیدم گرد من نهری نداری میدنی از چه نبیدم تا به کی در فکر شور و شر تا به کی در فکر سیم و زر لحظه ای در خاطرت آور عهد و پیمان گذشته ای امید زندگانی تا به کی نامهربانی بوچه کردم من که دیگر قدر عشقم را ندانی دیدیه تنها میدم آنچه که گفتی شنیدم با خیال خاطر تو از همه کس دل بریدم دیدیه آرام جانم تا کنون وصلت ندیدم گرد من مهری نداری میدهی از چه ندیدم به که در فکر شور و شر تا به که در فکر سیم و زر لحظه‌ی خاطرت آمد عهد و پیمان گذشته ای امید زندگانی تا به که نامهربانی گوشه کردم من که دیگر قدر عشقم را ندانی شنیدم با خیال خاطر تو از همه کس دل بریدم دیدی آرام جانم تا کنون وصلت ندیدم قلب من به نیداری میدهی از چه ندیدم
تازه‌ترین خبرها را از رادیو آزادی می‌شنوید. رئیس جمهوری ایالات متحده جورج واکر بوش با امضای دو لایحه که به گفته وی منابع مالی را در اختیار آمریکا برای مبارزه با تروریسم بین الملل قرار خواهد داد، به آنها جنبه قانونی داده است. لایحه مخارج نظامی در سال مالی 2003 میلادی که از اول اکتبر آغاز شده است، 355 میلیارد دلار در اختیار وزارت دفاع ایالات متحده قرار خواهد داد. رقم یاد شده بالاترین بودجه سالانه نظامی در تاریخ به شمار می‌رود که به نیروهای مسلح آمریکا اختصاص یافته است. جورج واکر بوش هزینه کردن برای مبارزه و پیروزی در جنگ با تروریسم را برای ایالات متحده ضروری خوانده است. نخست وزیر دانمارک میگوید دستیابی رهبران اتحادیه اروپا به توافقی در هفته جاری در زمینه چگونگی تأمین هزینه‌های مالی اتحادیه پس از گسترش آن ضروری است. آندرس فوگ راسموسن نخست وزیر دانمارک که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را در دست دارد، در نامه‌ای به رهبران دیگر اتحادیه اروپا اعلام کرده است برای به پایان رساندن مذاکرات با 10 کشور نامزد عضویت پیش از ضرب العجل ماه دسامبر توافقی باید حاصل شود. در نشست دو روزه سران اتحادیه اروپا که از فردا در بروکسل آغاز به کار می‌کند، راسموسن ریاست نشست را بر عهده خواهد داشت. کشورهای عضو اتحادیه اروپا در زمینه چگونگی اشتراک هزاران میلیون دلار یارانه‌های کشاورزی و کمک‌های منطقه‌ای هنگام پیوستن اعضای جدید به اتحادیه اروپا با هم اختلاف نظر دارند. سرپرست بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل هانس بلیکس امروز در مسکو بود و گفتگوهایی را پشت درهای بسته با معاون وزیر خارجه روسیه یوری فدوتوف درباره از سرگیری بازرسی‌های تسلیحاتی در عراق انجام داد. بنابر گزارش‌ها آنها درباره تاریخ‌های احتمالی برای بازگشت بازرسان تسلیحاتی به عراق و یک قطعنامه جدید سازمان ملل در خصوص عراق گفتگو کردند. مقامات یوگسلاو به یک رسوایی بر سر ادعاهایی درباره معاملات تسلیحاتی با عراق واکنش نشان داده و با هشدار نسبت به زیانی که این اتهامات رسانده است، معاملات تسلیحاتی با عراق را به عناصر رژیم سابق یوگسلاوی نسبت دادند. دولت یوگسلاو روز گذشته یک دستیار وزیر دفاع و مدیرعامل شرکت دولتی و تجاری یوگو ایمپورت را به اتهام فروش وسایل نظامی به عراق از کار برکنار کرد. کره شمالی و کره جنوبی موافقت کردند تا نسبت به تنشی که بر سر برنامه تسلیحات هسته‌ای کره شمالی به وجود آمده است، راه حلی مسالمت‌آمیز پیدا کنند. در اطلاعیه‌ای که صادر شده آمده است، دو کره به طور فعال در زمینه حل مسئله هسته‌ای و تمام مسائل دیگر از طریق گفتگو همکاری خواهند کرد. وزیر امور داخلی جمهوری آذربایجان رامیل اوسوبوف میگوید بیش از 40 تن در کشتی که روز گذشته در دریای خزر غرق شد جان خود را از دست دادند. 9 تن روز گذشته زنده از آب گرفته شدند اما یکی از آنها درگذشت. گروه های نجات امروز به تلاش های خود ادامه دادند اما بیشتر سرنشینان کشتی که حامل 51 خدمه و مسافر بوده است همچنان مفقود الاثر گزارش شدند. رئیس جمهوری فیلیپین گلوریا آرویو امروز گفت که 5 مظنون در ارتباط با بمبگذاری مرگبار در شهر زامبوانگا دستگیر شدند. این 5 نفر متهم شدند در بمبگذاری های اخیر در 2 فروشگاه که 7 کشته و بیش از 150 زخمی بر جای گذاشت و نیز بمبگذاری یک شنبه شب در یک معبد کلیسای کاتولیک روم که 1 کشته و 18 زخمی بر جای گذارد دست داشتند. گلوریا آرویو گفت این 5 نفر به عضویت در گروه ابو سیاف متهمند و به گفته وی در حال مهیا کردن حمله دیگری بودند که دستگیر شدند. در تحولی دیگر ایالات متحده امروز به طور رسمی گروه جماعه اسلامیه در جنوب شرقی آسیا را در فهرست خود از سازمانهای تروریستی خارجی قرار داد. گروه یاد شده متهم شده است در انفجارهایی که پیشتر در ماه اکتبر در جزیره بالی اندونزی روی داد و بیش از 180 کشته و 300 زخمی بر جای گذارد دست داشته است. مقامات امنیتی ایالات متحده امکان دادند راننده اتوبوسی که روز گذشته در یک ناحیه واشنگتن به ضرب گلوله کشته شد، تازه ترین قربانی یک رشته تکتیراندازی هایی باشد که از 2 اکتبر در واشنگتن آغاز شده است. در تکتیراندازی هایی که با گلوله بالیستیک در منطقه واشنگتن صورت گرفتند، تاکنون 10 تن کشته و 3 تن زخمی شدند. بر اساس گزارش های منتشر شده، ضارب از مقامات پلیس خواستار دریافت 10 میلیون دلار شده است. و در ایران عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور امروز به خبرنگاران گفت شورای اجتماعی کشور در حال رسیدگی به تخلف شهرداری تهران در مورد نگهداری کودکان خیابانی است. به گزارش خبرگزاری ایرنا عبدالواحد موسوی لاری افزود است به رغم توافقات قبلی و مسئولیتی که شهرداری تهران داشته است، در اقدامی یک طرفه بعضی مراکز نگهداری کودکان خیابانی را تعطیل کرده است. این در حالی است که شهردار تهران مسئله کودکان خیابانی را مسئله وزارت کشور دانسته است. پایان پخش اخبار از رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، آخرین بخش برنامه شامگاهی را از رادیو آزادی می شنوید. با سپاس از اینکه با ما همراهی می کنید. اما اکنون نگاهی به برنامه های این بخش می اندازم. در این بخش در گزارش اقتصادی روز فریدون خاوند از بهره نبردن ایران از موقعیت مناسب اقتصادی بازار نفت جهان می گوید. در برنامه جامعه مدنی و حقوق بشر در ایران، مهرنگیز کار از شدت یافتن خطر زیر پا گذاشته شدن حقوق اساسی مردم توسط نهادهای حکومتی سخن میگوید و با حرف ترانه قریه در برنامه از محمود خوشنام به حرفای آخر برنامه شامگاهی میرسیم. همراه ما بمانید. نگاهی به گزارش اقتصادی روز می اندازیم. هیئت اقتصادی سفارت فرانسه در تهران در آخرین بررسی که از اوضاع اقتصادی و مالی ایران انجام داده می گوید ایران با استفاده از وضعیت بسیار مساعد بازار جهانی نفت توانسته از تحولات مثبتی از جمله در حسابهای خارجی خود به وجود آورد. با این همه به نوشته همین منبع، مقام‌های جمهوری اسلامی نتوانستند از این وضعیت مساعد برای انجام اصلاحات بنیادی در زمینه دستیابی به رشد پایدار بهره برداری کنند. در گزارش اقتصادی امروز رادیو آزادی، فریدون خاوند به مهمترین نکات این بررسی می‌نگرد.
هیئت‌های اقتصادی که در سفارتخانه‌های فرانسه در 113 کشور جهان فعالیت می‌کنند، کارشناسان وابسته به مدیریت روابط اقتصادی خارجی و مدیریت خزانه‌داری فرانسه را در بر می‌گیرند و از همکاری کارشناسان محلی نیز برخوردارند. یکی از مهمترین وظایف این هیئت تحلیل وضعیت اقتصادی و مالی کشور محل اقامت خیش است و این همان کاری است که چند بار در سال از سوی هیئت اقتصادی سفارت فرانسه در تهران انجام می‌گیرد. آخرین بررسی این هیئت که به تازگی انتشار یافته، نگاهی است به داده‌های اقتصاد کلان ایران و تحولات سیاست‌گذاری اقتصادی در جمهوری اسلامی، به ویژه در فاصله سال 1379 خورشیدی تا امروز. هیئت اقتصادی سفارت فرانسه در تهران میگوید که طی 3 گذشته وضعیت مناسب بازار جهانی نفت به ایران امکان داد رشد اقتصادی خود را شتاب بخشد و حساب‌های خارجیش را متعادل کند. نرخ رشد اقتصادی ایران به گفته همان منبع در 1379 5.9% و در 1380 4.8% بوده و امسال نیز می تواند 5% باشد. مهمترین پیامد این موقعیت مناسب نفتی وجود مازاد قابل توجه بازرگانی، بهبود حسابهای خارجی و افزایش ذخایر ارزی بین المللی ایران است. با این حال به رغم این وضعیت مساعد به نظر نمی رسد که ایران بتواند به سرعت در راستای رشد سالم و نیرومند تحول یابد. در همان بررسی گفته می شود که در فضای ناشی از مخالفت محافظه‌کاران و نیز جناح چپ اصلاح طلبان مذهبی، پیشروی دولت خاتمی در عرصه اصلاحات اقتصادی محدود بوده است. یکسانسازی نرخ ارز، دگرگونی‌های پدید آمده در نظام تعرفه‌های بازرگانی و اصلاح نظام مالیاتی دستاوردهای دولت خاتمی است. در عوض برنامه کاهش یارانه ها، پایان دادن به شماری از انحصارات دولتی و نیز فرایند خصوصی سازی پیشرفتی نداشته و تلاش های دولت برای جلب سرمایه های خارجی تا کنون بی ثمر مانده است و به نظر نمی رسد قانون تازه سرمایه گذاری خارجی که اخیراً به تصویب رسیده تغییر بنیادی در این جریان به وجود آورد. هیئت اقتصادی سفارت فرانسه در تهران می افزاید که رشد اقتصادی ایران تا کنون به شدت به دوره‌های رونق بازار نفت وابسته بوده است. جمهوری اسلامی با برخورداری از وضعیت مساعد همین بازار، حساب‌های خارجی و مالیه عمومی را بهبود بخشیده، ولی نتوانسته است از این موقعیت استفاده کرده و از راه انجام اصلاحات ساختاری با فراهم آوردن شرایط لازم برای رشد اقتصادی پایدار، فرصت‌های شغلی مورد نیاز کشور را به وجود آورد. همان منبع تأکید می‌کند که ایران برای گذار از یک اقتصاد رانتی به اقتصاد متکی بر تولید متنوع به اصلاحات بسیار پردامنه نیاز دارد.
از وضعیت اقتصادی ایران در برنامه گزارش اقتصادی روز نگاهی به وضعیت حقوقی و سیاسی مردم ایران در برنامه جامعه مدنی و حقوق بشر می‌اندازیم. رئیس جمهور ایران اخیراً باب بحث پیرامون حقوق اساسی مردم را گشوده است. همین امر خود نشان می‌دهد که نهادهای حکومتی حقوق اساسی مردم را به شدت تهدید می‌کنند. مهرنگیز کار، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفتار امروز از اهمیت این هشدار رئیس جمهور و نبودن مراجع قابل اعتماد برای دادخواهی در ایران سخن می‌گوید.
رئیس جمهور ایران اخیراً باب بحث پیرامون حقوق اساسی مردم را گشود. این اخطار ناشی از نقض آشکار حقوق اساسی مردم توسط نهادهای حکومتی است. دادخواهی یک حق غیرقابل انکار است. مردم هنگامی که به حقوق اساسیشان تجاوز می شود، باید برای دادخواهی و رفع ظلم تکیه‌گاهی داشته باشند. اگر متجاوز به حقوق اساسی افراد و گروه‌های غیر مسئول باشند، البته دستگاه قضایی بهترین مرجع دادخواهی است. اما اگر متجاوز به حقوق اساسی احیاناً خود دستگاه قضایی باشد یا افراد و گروه‌های غیر مسئول که با بخش‌هایی از آن خط و ربط دارند، حقوق اساسی مردم نقض می‌شود و در این صورت دادخواهی کار دشواری است. مادام که دستگاه قضایی کشور اسیر و ابزار افراد و گروه‌های سودجو و انحصار طلب نشده است، مردم می‌توانند از طریق دستگاه قضایی دادخواهی کنند و از آن بخواهند تا متجاوزان به حقوق اساسیشان را سر جا بنشاند. اما در حال حاضر که بخشی از دستگاه قضایی کشور زیر سلطه نیروهای سیاسی خاص قرار گرفته و در نتیجه قوه قضاییه در بخش‌های خاصی سیاسی کار شده است، شانس و فرصتی برای دادخواهی مردم باقی نمانده است. در این مجموعه گاهی کسی که دادخواهی می‌کند مجرم شناخته می‌شود و برایش پرونده سازی می‌کنند. بارها شنیده‌ایم که به متهم یا خیشان او گفته‌اند اگر به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی شکایت نکنید بهتر است و احتمال اینکه به کارتان رسیدگی بشود بیشتر است. یا پیغام دادند چون به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی شکایت برده اید دیگر راه حلی وجود ندارد. یا پیغام دادند بهتر است به هیئت نظارت بر قانون اساسی مستقر در نهاد ریاست جمهور شکایت نکنید. در این صورت کار خرابتر می شود. مردمی که حقوق اساسیشان مورد تجاوز قرار می گیرد، پی در پی با این قبیل تهدیدها و هشدارها سر و کار دارند. تهدید به صورت اندرز ارائه می شود و به خوبی نشان می دهد که حقوق اساسی مردم در کشاکش منازعات جناحی به شدت آسیب پذیر شده و تابعی شده است از متغیر منازعات جناحی. ماده 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می‌دارد هر کس می‌تواند برای رفع تجاوز نسبت به حقوقی که برای او در قانون اساسی و قوانین عادی به رسمیت شناخته شده است به محاکم صالحی کشور خود متوسل شود. اگر مردم ایران بخواهند مفاد این ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر را به اجرا بگذارند چه باید بکنند؟ اگر حقوق اساسی مردم ایران نه تنها توسط قوه قضاییه بلکه توسط قوه مقننه نیز پایمال شده باشد، آنها به کجا باید پناه ببرند؟ آیا مثلا قانونگذاری با هدف محدود ساختن آزادی‌های مشروع مانند آزادی بیان، آزادی مطبوعات، انتخابات آزاد، حقوق زنان، حقوق غیر مسلمانان، حقوق دگراندیشان از جمله اقداماتی نیست که به سبب آن حقوق اساسی مردم تضییع می شود؟ راستی مردم ایران کدام محاکم صالحه را در دسترس دارند تا در آنجا دادخواهی کنند و مثلا بگویند در این کشور چند نهاد اطلاعاتی موازی بدون هماهنگی با یکدیگر به کار قلع و قمع مخالفان و منتقدان و دگر اندیشان مشغولند؟ در این کشور چند بازداشتگاه ناشناخته از متهمان خاص که مغضوب گروه‌های خاص سیاسی شده اند پذیرایی می کنند؟ در این کشور چرا شکنجه توجیه می شود؟ گاهی زیر پوشش تعزیر، گاهی در جای اختیارات نامحدود قاضی. آیا دادسرای انتظامی قضات در حدی از بیطرفی و استقلال و اقتدار است که قضات ناقض حقوق اساسی مردم را شناسایی و معرفی کند؟ پاسخ به این قبیل پرسش ها را مردم ایران می دانند و بیگمان رئیس جمهور بر این همه آگاه بوده که هشدار داده است جفا بر حقوق اساسی مردم قابل تحمل نیست.
حرفای مهرنگیز کار را از وضع حقوق بشر و جامعه مدنی در ایران می شنیدیم. جا دارد اکنون حرفه ترانه ها را بشنویم. حرفه آهنگینی که هر روز محمود خوشنام موسیقی شناس در همین ساعت آن را با ما در میان می گذارد. امروز آن را از ترانه قریه می شنویم. قریه خوب و صمیمی، دلچسب و زیبا، شعری قدیمی در ترانه‌ای با صدای فریدون فروغی.
فریدون فروغی خواننده‌ای که یک سال پیش از دست رفت، علاوه بر صدای ویژه‌ای که داشت، سلیقه‌ای نیز در انتخاب متن‌های ویژه داشت. مثل فرهاد، ترانه‌هایش از جنس دیگری بود، حرف دیگری داشت، حرفی کوتاه ولی اندیشه برانگیز. اینک که او را نیز چون فرهاد از دست داده این، در حرف ترانه‌هایش از نو پیدا می‌کند. قریه نام ترانه ایست از فریدون فروغی که حرفی برای گفتن دارد. قریه ای که زمانی به چشمه زلال خود میبالید و با همین چشمه بود که زیبا و دلشست مینمود. اینک ولی قریه قالب تهی کرده و به اسارت آهن و فولاد در آمده است. فریدون ترانه قریه را برای آخرین بار در کنسرتی در اروپا بازخوانده است. قریه من رؤیای من بود، آن چشمه خوب دنیای من بود.
رؤیای من قریه قدیم، تو مشتی سایه اما صمیمی. قریه من به جای فولا چشمه رو میپرستی، چشمه رو میپرستی. قریه من خوب و صمیمی، دلچسب و زیبا، شعری قدیمی.
رؤیاهای من قریه ایست قدیمی، تو مشتی سایه اما صمیمی. قریه من به جای فولاد چشمه را می پرستید، اما دستی سرد آمد ز دوزخ، آتش زد بر این قریه من با مشتی فولاد. چشمه را دزدید، بردش به سایه، دادش به خورشید.
با حرف ترانه قریه با صدای فریدون فروغی در برنامه از محمود خوشنام به پایان برنامه های امروز نزدیک شدیم. با سپاس از اینکه تا پایان این برنامه با ما همراه بوده اید، همراه با گروه گزارشگران و همکاران رادیو آزادی و نیز با بکتاش خمسپور گوینده و گردآورنده خبرها، کیان معنوی کارگردان فنی و با ایرج گرگین سردبیر بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، من نازی عظیم‌ها در اینجا با شما خدا نگهدار می‌گویم. اما برنامه‌های رادیو آزادی همچنان ادامه دارند. از شما دعوت می‌کنم ساعتی دیگر به رادیو آزادی بازگردید و دو ساعت دیگر با ما باشید که در آن با برنامه‌هایی چون شادی، گفتگوی ویژه با حسین علیزاده آهنگساز و موسیقی‌دان و میزگرد بحث سیاسی درباره بحران اخلاقی در جامعه، رادیو آزادی میزبان شما خواهد بود. تا قرار روز آینده، وقت و بختتان خوش.
از یک شنبه 27 اکتبر، 5 آبان ماه، همزمان با عقب کشیدن ساعت‌ها در اروپا، برنامه‌های رادیو آزادی را روی طول موج‌های زمستانی خواهید شنید. از یک شنبه 27 اکتبر، 5 آبان ماه، برنامه‌های رادیو آزادی هر روز به مدت 3 ساعت از ساعت 17:30 دقیقه به وقت ایران، 15 به وقت اروپای مرکزی. 19 متر 15410، 25 متر 11730، 31 متر 9435 کیلوهرتز. و سپس از ساعت 22:30 دقیقه به وقت ایران، 20 به وقت اروپای مرکزی به مدت 2 ساعت. 25 متر 11960 و 11985 کیلوهرتز. 31 متر 9785 و 9835 کیلوهرتز. 41 متر 7165 و 49 متر 6150 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا هر روز از ساعت 22 تا 24 به وقت اروپای مرکزی. 41 متر 7165 و 49 متر 6150 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی همچنین هر روز از ساعت 8 بامداد تا 12 نیمروز به وقت ایران. 16 متر 17675، 19 متر 15290، 25 متر 12015 و 31 متر 9585 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3 و نیز به گونه زنده و بایگانی در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org